un hombre de un radiola.
سلام فرشید جون، سلام بچه های ایسکای چهارشنبه و پنجشنبه، خسته نباشید.
میبینی تو رو خدا چطور یه اتفاق واسه من نمیفته که در مقابلش آتش به اختیار عمل بکنم و اونو تو تاریخچه زندگی پربار دهه شصتیم ثبتش کنم.
قسم میخورم که اگه بشنوه خودش هم باور نمیکنه، هیچ کس باور نمیکنه، ولی باور کنید که بوده.
هرگز حرفای اینا رو باور نکنید، اینا هیچ چیز راست نمیگن، نه به ملت خودشون راست میگن نه به کشورهای دیگه.
خانواده ما اسنپ رو حذف کردیم.
آقای اردکانیان گفته بودن که مردم چین با یه وعده سیر میشن، مردم ما زیاد میخورن و زیاد میپوشن. من تا حدودی باهاشون موافقم، البته مردم که نه، مسئولین زیاد میخورن، اگه یکم کمتر بخورن خب به هیچ جایی بر نمیخوره. واقعا
دلت بده کار من، دنیا طلب کار من، ای رسم رفتن نه ها تقصیر به کیت کار من. عاشقی فام تیدار طلب دام تیدار، به نام مچه ساده قرعه به نام تیدار، دامن کل عاشقی مبودرم به سادگی، اصارت کدوشمه همه اکن تو لایقی، چرک سفید عاشقی رفت توی سید به سادگی، برز تو همه کدوشمه همه اکن تو لایقی. من سایمه روی دل صبرت نکه که خوش بشه، تو شوه تار کیمت زده صبرت نکه تا صبح بشه، زندونی بو نصیب من حالی بودن نصیب تو، غم دوریش نصیب من عشقی بوده نصیب تو.
از ایستگاه فردا با شما هستیم، از رادیو فردا. و اما خب طبق معمول هر پنجشنبه بریم سری به دمویای مطبوعات بزنیم، ببینیم این هفته کدوم روزنامه ها از نظر هیئت جوری لیاقت دریافت جوایز اکادمی رو داشتن. اولین جایزه این هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری تعلق میگیره به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه، روزنامه همدلی روز سه‌شنبه 21 خرداد به بهانه ماجرای راننده اسنپ به مسئله حجاب اجباری در ایران پرداخته بود و در صفحه اولش تیتر زده بود حجاب اعتقادی قربانی حجاب سیاسی. تو این مقاله نویسنده با بیان تاریخچه اجباری شدن حجاب در اوایل انقلاب، این شکل از تحمیل حجاب به کل جامعه رو امری سیاسی و ناشی از حال و هوای روزهای اول انقلاب دونسته بود که بزرگترین ضررش در نهایت متوجه محجبه‌های اعتقادی شده. آخرش هم اشاره کرده بود که راه بیرون رفتن از این بحران گفتگوی ملیه و اینکه مردم خودشون بتونن در مورد پوشش مطلوبشون تصمیم بگیرن. به هر حال از اونجایی که بحث حجاب یه مسئله ناموسی برای جمهوری اسلامیه و انتقاد کردن از اجباری بودنش هم در حکم مبارزه با امام و نظام و همه اینا به حساب میاد، هیئت جوری به خاطر این مقاله تخم طلایی خودش این هفته به این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی تقدیم میکنه. جایزه بعدی اکادمی مطبوعات جایزه ویژه‌ایه که خب دو هفته پیش هم یکی از روزنامه ها این جایزه ویژه رو به خودش اختصاص داده بود. بله، نمکدان شکسته هیئت جوری تصمیم گرفت این جایزه رو این هفته تقدیم کنه به روزنامه شرق. این روزنامه، این روزنامه شرق، روز سه‌شنبه در مطلبی با عنوان به بازداشت روزنامه نگاران رسیدگی کنید، بخش‌هایی از نطق خانم سلحشوری در مجلس رو انعکاس داده بود که ایشون ظاهراً در این نطق به دستگیری روزنامه نگارها انتقاد کرده بودند. اما با اینکه خانم سلحشوری تو نطقش به طور مشخص از سه روزنامه نگار، یعنی مرضیه امیری، کیوان صمیمی و مسعود کاظمی اسم برده بود، اما توی مطلب شرق فقط اسم نفر اول و دوم اومده بود و اسم مسعود کاظمی حذف شده بود. جالب اینه که مسعود کاظمی خبرنگار با سابقه خود روزنامه شرق بود که چند وقت پیش به خاطر مطلبی که در صفحه شخصیش علیه وزیر بهداشت منتشر کرد مورد غضب سردبیر روزنامه شرق قرار گرفت و در نهایت هم استعفا داد و بیرون اومد. این تحریف صحبت‌های خانم سلحشوری و حذف اسم مسعود کاظمی از متن گزارش خب از نگاه تیزبین هیئت ژوری اکادمی مطبوعات پنهان نموند و این هیئت به اتفاق آرا تصمیم گرفت جایزه نمکدان شکسته خودشو به خاطر این نامردی تقدیم این روزنامه کنه. و آخرین جایزه اکادمی مطبوعات این هفته، جایزه سنگ پای بلورینه که این هفته میرسه به روزنامه جوان. این روزنامه، یعنی روزنامه جوان، روز سه‌شنبه 21 خرداد تصویری کارتونی از وزیر خارجه آلمان که به تهران سفر کرده بود منتشر کرد. تو این تصویر کارتونی این مقام آلمانی در هیبت هیتلر و با علامت صلیب شکسته نازی‌ها روی بازوش نشون داده شده بود. توی مطلبی که در کنار این کارتون منتشر شده بود، علت مواضع سختگیرانه آلمان‌ها در قبال برجام ربط داده شده بود به فاشیست بودن و حلول روح نازی‌ها در کالبد سیاستمداران آلمانی. هیئت جوری به خاطر اینکه طرح چنین اتهامی اون هم به این شکل در همه جای دنیا و حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی هم جرم محسوب میشه، این سبک روزنامه‌نگاری رو فقط ناشی از سیاست روی زیاد ناخن بلند واه 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 دستن در کاران این روزنامه دونست و تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه ارزشی کنه. البته هیئت جوری تاکید داشت که موقع اهدای جایزه یک یادی هم بکنیم از روزنامه قانون که فقط و فقط به خاطر اینکه زیر عکس بشار اسد تیتر زده بود مهمان ناخوانده توقیف شد و البته هنوزم توقیفه. اکادمی این هفته هم اینجا به پایان میرسه. هیئت جوری میرن استراحت کنن تا هفته آینده.
سلام، شنونده بخش خبر همانگاهی هستید به میزبانی بنده اکبر میکروفون طلا. نخست سرخط مهمترین خبرها. ریختن آب پاکی روی دست آبه، نخست وزیر ژاپن از سوی رهبر ایران در زمینه مذاکره با آمریکا و بازگرداندن نامه ها و عکس های پاره شده طرفین پس از بین رفتن آخرین امیدهای مذاکره بین ایران و آمریکا. تکذیب ارسال بخشنامه محرمانه ممنوعیت پخش موسیقی در مدارس توسط وزارت آموزش پرورش و تشکر فعالان عرصه غیر آموزشی با شعار واسه همه تکذیبیات مرسی، واسه همه بخشنامه هات مرسی، و اعلام یک لیست محرمانه چند نفره از کاندیداهای رهبر شدن پس از فوت معظم له در مجلس خبرگان و درخواست گروه های خودجوش مردمی که اگه اسم مجری خبر امانگاهی اکبر میکروفون طلا توش نیست لطفاً حتما اضافه کنی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده کل جایزه‌ای که فیفا به تیم‌های حاضر در جام جهانی فوتبال زنان می‌دهد 30 میلیون دلار است. این در حالی است که کل جایزه‌ای که پارسال فیفا به تیم‌های حاضر در جام جهانی مردان داد 400 میلیون دلار بود. در همین رابطه یکی از کارشناسان ارزشی ورزش کشور به خبرنگار ما گفت خب مگه چیه؟ وی در ادامه افسود مرد گفتن، زنی گفتن، شرمی و حیایی گفتن، چقدر تو بی حیایی. یکی دیگر از کارشناسان نیز این تصمیم فیفا را همراستا با تصمیمات تشکیلات ورزش کشورمان دانست و پیش بینی کرد به زودی فیفا هم به همین جایی که ما هستیم میرسه. وی گفت تا وقتی برای زنان عزیز کشورمان ورزش‌های پرنشاط، پربار، مفرح و سازنده‌ای چون عوض کردن بچه، استقبال از آقایی در هنگام ورود به منزل، پاک کردن شیشه های خانه و پختن دمپختک باقالی وجود دارد، آخه چرا باید آنها وقت خود را در عرصه های پوچی مثل ورزش تلف کنند؟ وی در پایان پیش بینی کرد بهشت زیر پای مادران است و در آنجا مادران عزیز هر موقع سیب بخواهند درخت خودش خم شده سیب را تقدیم آنها می کند. ایشان خاطر نشان کرد امکانات اقامتی خاصی شامل تخت های روان بر روی نرهای اصل نیز در بهشت برای مادران عزیز مهیا گشته و آماده پذیرایی از این عزیزان می باشد.
با تشکر از همکارم قناوی، همان گونه که در بخش‌های دیگر خبری شنیدید، یکی از وزرا در مصاحبه‌ای از پرخوری مردم ایران گله کرده و گفته ما ایرانی‌ها باید مثل چینی‌ها مثل چی کار کنیم و روزی یه وعده غذا بخوریم. با توجه به اینکه همکنون در برهه حساس کنونی به سر می‌بریم و چین نیز همیشه در برهه‌های حساس زمانی نقش مهمی را در رابطه با کشور ما ایفا کرده است، تماسی داریم با کارشناس ضد اطلاعاتی، ضد امنیتی و مخل آسایشاتی برنامه جناب آقای گمنام تا ایشان توضیحات لازمه را در این باره تقدیم شما نماید.
بله.
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید لطفاً.
سلام گرم رو از جانب خودم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارسال می نمایم.
خب برادر گمنام، الان شما به عنوان یکی از بچه های خوب کف وزارت چه راهکاری رو برای اجرایی کردن توصیه های آقای وزیر در نظر گرفتید؟
بله، اتفاقا در جلسات سطح بالای کشور راهکارهای اجرایی متعددی برای این مسئله بحث شده.
خب
مثلا یکیش این بود که بگیم مقام معظم رهبری، اللهم صل علی.
باشه بابا، حالا باید خودت میگی، خودت هم صلوات میفرستی آخه.
بله چی میگفتم؟
ای خدا کلن ریست شد. داشت چی میگفتی؟ راهکارهایی بحث شده تو جلسه.
بله یکیش این بود که بگیم رهبر معظم انقلاب یه حکمی بدن ماه رمضان به سال رمضان تغییر پیدا بکنه.
ببخشی یعنی چی؟ یعنی کل سال بشه ماه رمضان؟
دقیقا احسن.
خب چی بشه اون وقت؟
خب دیگه مردم کمتر غذا میخورن دیگه.
گمنام ما که هر کی رو دیدیم تو ماه رمضان بیشتر غذا خورده. از سه وعده میرسیم به پنج وعده. تو چی میگی تو؟
نه دیگه، توی این طرح مقرر میشه نیروهای امنیتی در برابر مراکز توزیع حلیم، آش، ذوالبیابانیه و باقی ارزاق عمومی اینها کشیک بدن و اجازه ندن کسی بیش از حد نزدیک بشه.
خیلی هم خسته نباشی.
سلامت باشی.
بله بگو این چین ماجراش چیه؟ کشتی شما ما رو باش بابا.
بله عرض شود که برادران و خواهران چینی حقیقتا خیلی کمخور و زیادکار هستند و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفته‌ای که مد نظر من
نه تا آخرش نیا، دوباره باید ریستارتت کنم.
بله من عذر میخوام دیگه، به طور ناخودآگاه پیش میاد این مسئله.
خیلی خوب، حالا میگفتی گمنام.
بله هست دیگه.
چی هست؟ همین تموم شد.
بله
خب چینی ها که معروفن هم به این که همه چی رو میخورن که.
بله
تو تهران میگن گربه های دوروبر سفارت چین همه رفتن محلات دیگه پناهنده شدن از دست اینا. چی میگی شما اینا هیچی نمیخورن؟
خب ببینید اتفاقا این هم یکی از ظرفیت های برادران و خواهران چینیه. همین که همه چی رو تناول میکنن نشانه اینه که به فضل الهی اهل اسراف نیستن. مثلا خود ما در کشور این همه چیزهای خوردنی داریم.
این همه چیزهای خوردنی چیه گمنام؟ میشه مثال بزنی؟
بله این همه جانور داریم که بعضیاشون رو من به چشم خود میبینم کلن پروتئین هستن به اضافه کمی دست و پا، ولی خب متاسفانه مردم ما با اونها التفات ندارن.
بابا مثلا آخه چی؟ مثلا چه میدونم خرچشونه خوردنیه گمنام؟
بله خب چه اشکالی داره؟ این عزیزان هم موجودات بسیار بسیار مفید و خوردنی هستن. توی روغن
عجب
یه تفتی بدی بسیار هم لذیذ هستن، پرگوشت هم هستن شکر خدا.
آه یعنی اون قسمت خرشون خیلی پرواره. آره
دقیقا. بله
اون قسمت دومشو نمیدونم چی کار باید کرد. میگم خودت خوردی گم نام خرچسونه سرخ کردی؟
بله بله ما اصلا توی وزارت چیپس خرچسانه رو اسراها درست میکنیم. با پنیر خیلی هم میچسبه. با برادران دیگه اصلا سرش دعوایه. بله
پس چیپس و پنیرش میکنین دیگه که میشه خرچسونه پنیر.
بله بله
بله دست شما درد نکنی. من تا بیشتر برنامه بو نگرفته دیگه تمامش کنم. شنوندگان عزیز، بویی که همکنون احساس میکنید مربوط به میهمان برنامه است و لطفاً به گیرنده های خود دست نزنید. با تشکر از توجه شما با عرض معذرت به طور کلی تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
با چی خالی کنم هر شب یه بغضی قده یه کوه، شبایی که بغل کردم یه قاب عکس بیروح، و کجایی که ببینی من چه دردی میکشم بی تو، چه زجری میکشم وقتی میبینم جای خالی تو. تو رفتی خاطرات تو رفیق عشق چشمامن، در و دیوار این خونه غریبی میکنن با من. یه دریا بودی و چشمم حریف بغض دریا نیست، تو قد دور رفتی که ازت یک قطره پیدا نیست. کجایی که ببینی من چقدر دل خسته و تنها، ببینی زندگی بی تو داره جون میده رو دستام. کجایی که ببینی من چقدر دل خسته و تنها،
سلام فرشید جون.
سلام علیکم
عزیز من.
جان
یه لحظه گوشتو بده به من.
بفرمایید.
بابا ما هفته دو بار نشون تو بناگوشمون واز میشه از برنامه خوبت. هی باز یادمون نیار بگو اینجا چه خبره. میگه هرچی بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک.
بله.
ما دیگه نمکش هم نداریم.
هی بابا.
این اوضاع مملکت ما قاراش میش. اصلا معلوم نیست چی به چیه. پاتی پاتی. اصلا هیچی. بابا دمت گرم، بذار خوش باشیم به برنامه. یادم نیار اینجا کجاست. قربونت برم عزیزم.
قربونت برم من قربونت فدات بشم بابا. چشم آقا اصلا الان شما فکر کن تو سواحل هونولولو نشستی، یه لیوان گنده سانشان که گنده، این گنده ها با چند تا نی جلوت، هوا گرم روی ماسه ها اینجور هورت میکشی سانشاین رو میری بالا، اونورم نزدیک ساحل یه تعداد خانوم با میانگین قد 190 دارن والیبال ساحلی بازی میکنن. خوبه الان این؟ راضی از این فضا سازی؟ گفتی آخون فضا سازی راضی از فضای مملکت دور شدی عزیزم؟ سخته و خدا رو شکر. بگو هر وقت هر دردی دارین به من بگین، من ردیفش میکنم. من اینجا برای همین. بابا من ببخشید، من معذرت میخوام، من دوباره باید من شرم. آقا دوست عزیز شما یه دقیقه برو از دور شو از رادیو، یه دقیقه بزنید دوستمون دور شه، یک رادیو رو خاموش کن، همون دوستی که الان تماس گرفتی، چون الان من یه فضا سازی دوباره میکنم میریزه به هم همه چی. آره خب تو برو، شما برو تو هونولولو سانشاین تو پورت بکش، الان برمیگردم. آره اینو شما گوش نده اذیت میشی. دوستان عزیز، خانم آقایون، چند روز پیش یک تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دل دوستداران نظام و انقلابو حسابی به درد آورد. البته چیز زیادی هم از این تصاویر معلوم نبود، چون ظاهرا به خاطر مسائل اخلاقی این عکس‌ها همه شطرنجی شده بودن. اما از خوندن شرح عکس‌ها و همون چیزایی که لابلای پیکسل‌های شطرنجی معلوم بود، میشد حد زد که ظاهرا یه تعدادی دختر پسر سوار بر قایق هستن، پوشش مناسبی هم ندارن، یا حالا اصلا پوشش ندارن. کجا؟ وسط دریاچه سد لفور توی استان مازندران. ظاهرا این شطرنجی بودن تصاویر خودش حساسیت رو بیشتر کرده هستن. خیلی ها فکر کردن احتمالاً که همه تو قایق دیگه لخت مادرزاد بودن دیگه. آقا سر همین قضیه کار بالا گرفت، ارزشی ها وضعیت فوق‌العاده اعلام کردن که بیاین ببینین نتیجه سهلنگاری در برخورد با بدحجابی به کجا رسیده و مملکت امام زمان تا چند وقت دیگه میشه مملکت الکسیس تگزاس و این حرفا. سر همین حواشی خب دادستان مازندران سری وارد عمل شد، بعد نمیدونم پلیس هم بسیج شد، بعد از یک روز اعلام شد که قایق اینا رو که توی حاشیه سد مثل که رها شده بود پیدا کردن، خودشون هم امروز فردا میگیرن به سزای اعمال ننگینشون میرسونن. حالا من نمیدونم بنده خدا احتمالاً از ترسشون رفته بودن تو جنگل منگل و جای قایم شده بودن، ولی در نهایت خبر اومد که چند تا از این جنایتکاران ددمنشیانه رو، قایق سوارها رو، اینا رو گرفتن. حالا جالب این که عکسای شطرنجی نشده که بیرون اومد، یعنی اصل عکسا که اومد بیرون معلوم شد اصلا از این خبرها نبوده. بابا جان دو تا خانومی که روی قایق بودن که لباس داشتن، فقط روسری سرشون نبوده. آقایون هم که انگار مثلا تنی به آب زده باشن قبلش و اینا، یکیشون با رکابی بوده، دو تای دیگه هم پیرن تنشون نبوده. یعنی یه پوشش عادی که خب همیشه اینجور جاها وجود داشته دیگه، حساسیتی هم تا امروز ایجاد نمی‌کرده. اما خب ظاهراً این شطرنجی کردن حسابی قوه تخیل عزیزان ارزشی رو به کار انداخته بود، خلاصه یه جوری سر صدا کردن انگار یه دلخت مادرزاد رفتن وسط دریاچه. کار اونقدر بالا گرفت مسئول گردشگری استان مازندران هم احضار شد به دادستانی تا در مورد این بی‌عفتی بیا توضیح بده. بعید نیست که حتما برکنارم بشه، نمیدونم آخرین خبرش چی بوده. البته این قضیه یه بار دیگه هم تکرار شد و همزمان با این ماجرا عکس یه عکاس و خبرنگار زن هم که برای عکس برداری از تمرین تیم ملی رفته بود به محل تمرین اومدن منتشر کردن. توی این عکس هم از کمر به پایین این خانومو برداشته بودن شطرنجی کرده بودن، بعد تیترشون هم این بود که پوشش منشوری خبرنگار زن در حاشیه تمرین تیم ملی. این تیتر بود. ما هم آقا صادف کردیم این خانوم بالا شال و مانتو پوشیده، پایین هیچی، از بس که زود باوریم دیگه. اما بعد که این خانوم عکس اصلی رو توی صفحهش منتشر کرد، دیدیم با ایشون هم خیلی عادی با مانتو بوده و پایین هم شلوار بوده، هیچی نبوده. هر جوری هم عکس رو چرخوندیم، بزرگ کنیم، نورش رو کم و زیاد کنیم، برانور ببینیم آقا منظورشون از پوشش منشوری چی بوده، والا چیزی متوجه نشدیم دیگه. این شطرنجی کردن هم شده یه وسیلهی برای سر و صدا و جلب توجه ها. به خدا والا اینه که اینو گفتم یه وقت مثلا هر عکسی شطرنجی میبینین یه وقت این برانور میشه شطرنجیه، جدی نگیرین. یعنی فکر نکنین حالا زیر پیکسل ها چه خبره دیگه، فوق فوقش آقا یکی مثلا روسری سرش نیست، یا مثلا شلوارش به جه مشکی سرمه ایه. وال آدم هر چیز شطرنجی رو که باور نمیکنه که عزیز من. ای بابا
زندگی بدون ترس، زندگی بدون ترس، زندگی بدون ترس، زندگی بدون ترس. هر اتفاقی که میفته من ازش نمیترسم، تا آخرین لحظه زندگی روی
مشت به ملت خداجو و قهرمان ایران. اداره گسترش مبارزه با مفاسد اجتماعی در اجرای طرح سیامت از ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، واحدهای جدید گشت ارشاد خود را برای پوشش و پایش شبانه‌روزی نقاط کور و صعب العبور برای مقابله با هنجار شکنان اخلاقی معرفی می‌کند. گشت‌های زیردریایی موسوم به نهنج ارشاد، واحدهای ورزیده و مسلط به شنای زیرابی و فنون غواصی برای غوطه‌ور شدن و گشت زنی در سدها، دریاچه‌ها و آب‌های کم عمق ساحلی و برخورد با هنجار شکنان در محیط‌های آبی. گشت‌های هوایی موسوم به عقاب‌های ارشاد، واحدهای کایت سوار ارشاد با قابلیت سرکشی به قله‌های سر به فلک کشیده و رصد کامل مناطق کوهستانی، دره‌ها، لانگ سنگ‌ها و صخره‌ها و فرود سائق آسا از بالا بر سر متخلفین. گشت‌های بیابان موسوم به شتر سواران ارشاد، تشخیص و برخورد با هنجار شکنان اخلاقی و مفسدین اجتماعی در اعماق کویر و حتی در زیر ماسه ها. گشت‌های جنگلی موسوم به تارزانان ارشاد، قابلیت بالا رفتن از درخت و آویزان شدن از شاخه ها و استتار در جنگل برای پنهان شدن از دید هنجار شکنان و برخورد با ایشان در عمق جنگل های شمال. با راه اندازی واحدهای جدید گشت ارشاد در دور افتاده ترین و صعب العبور ترین مناطق نیز با شما خواهیم بود. اداره گسترش مبارزه با مفاسد اجتماعی.
ببینین کی اینجاست، استاد پروفسور جلال سعیدی. ای بذار من بگم، دکتر داره، پروفسور، مهندس، همه اینا هست. دست دست باز دای جلال اومد. اصلا این فضای ازدواجی و
اصلا
این فضای
اسفند میاد وقتی گوسفند بکشید.
این فضای ازدواجی خاصی حس ازدواج به آدم دست میده.
قند به سابی موایر.
چه خبر؟
قربون شما. من سلام عرض میکنم خدمت همه.
سلام علیکم.
همه عروسی ها مبارک.
خیلی مبارک.
برنامه ازدواج شد.
خب خانم وکیلی ظاهرا نیست برنامه ازدواج داشت، با کی بعد ازدواج کنیم؟
اتفاقا میخوام چیز کنیم، دعوا طلاق حرف بزنیم، بعد حالا یه جورایی به ازدواج هم میرسیم.
آه خیلی خوب.
یه خبر طلاقی بود بامزه بود که یک آقایی که سه تا همسر اختیار کرده بودن،
بله،
هر سه تاشون رو با هم برده بودن طلاق بدن.
ای با چرا؟
بعد بنده خدا خیلی بدشانس بوده، از این بدشانس های اسطوره‌ای بوده. ایشون زن خانم اولش باردار نمیشده، میره دومی رو میگیره، دومی هم باردار نمیشده، میره سومی رو میگیره، سومی بالاخره باردار میشه دو بار، بعد بچه اولش مریض میشه، نابینا میشه بچه، و خود خانوم هم یه مریضی خیلی شدید روانی میگیره و کلن خیلی شانسی در زمینه وصلت
آره
نداشته که دیگه عزمشو جذب میکنه که میره دادگاه که آقا من هر سه تاشونو لطفا
دیگه نمیتونم. آره. دیگه رسیده به اینجا.
بعد آره به این باعث شد که من اصلا توجه هم به این مقوله چند همسری که اصلا این چیز شد، این چون روح محقق آسی خیلی بیقراری دارم، رفتم تحقیقات هم کردم. آره
خب.
و ببینم اصلا این چیه این ماجرا، چرا این موجودات زنده حالا به طور کلی در عالم دنبال چند همسری هستن؟ چرا؟ دیدم که تحقیقات من نشون داد که این چیز چند همسری در حیوانات هم وجود داره.
اونا که خیلی وجود داره.
نه ببین، به هر حال یک آداب و ترتیبی دارن یه سریشون. آره. ولی طاووسا تو این زمینه خیلی اصلا به راز علمی خیلی ثابت شده که اصلا همه زیر سر طاووسا.
آره من شنیدم دلفینا تک همسری هن، خیلی عاشق پیشن
دیگه. دلفینن دیگه. دلفینا آره. یه جورای شبیه خودمون، تو ما هم که چند همسری داریم، ولی خب حالا آره. ما و دلفینا به هر حال خب مغزامون پیشرفته تره.
خب از طاووس شروع شده. تمام اینا از زیر سر طاووسه.
آره نمیدونم محققین رفتن خیلی فوکوس کردن رو طاووسا، شاید نمیدونم، شاید مثلا نظر محققین بوده که طاووسا دو تا فرضیه مطرح کردن در مورد مقوله چند همسری در طاووس ها. یه به اصطلاح فرضیه اینه که اسمش میگم پسر سکسی.
خب
این بوده که طاووس های ماده به طاووس های نری که پرای رنگی دارن علاقه خاصی دارن، چون میدونی طاووس جنس ماده، جنس نرش لطیف تر از جنس ماده شه، یکمی همون آدم نمیشبی نیست،
همون اونایی که پرای گنده آره، دارن دمای گنده دارن آره، خوشگل ترن و اینا آره، اونا نرن
اونا نرن و آره، مثلا رنگی تر، هرچی رنگی آره، تر باشن آره، ماده ها علاقه من میشه. بعد چون قدیما اینا کم تر بودن، پر رنگی های نر کم بودن، میشدن سکسی بوی، پسر سکسی میشدن، همه طاووس ماده ها میمدن سراغ اینا، ظاهرا با هم تفاهم هم داشتن، همه با هم به هر حال در
زندگی میکرد،
یه دونو چیزی بوده با هم میزدن تو آب میخوردن. بعد همین جوری هی تکامل پیدا کرد تا مشکل حل شد، طاووس های نر رنگی تعدادشون اوکی شد، ولی طاووس های ماده دست بردار نبودن.
آه اونا بازم
اونا چند
تا چند تا چند تا چند تا میرفتن
آره،
سراغ یه دونه.
دیگه خیلی شیر تو شیر شد ماجرا. این هست ماجرا،
اینا تحقیقات علمیه داریم
آره،
دیگه
آره خدا علم میگه اینا رو،
علم گفته
آره،
خود تنهایی که دادم گفتی
نه به خدا خوب. آره من نمیدونم چرا همه اون ماجراهای خانم وکیلم که میگه همه میگن بابا اینا رو خودت در بیار، به خدا بابا این بریم ببینی صفحش هست، نه بیانم اینجوریه
شد آره، بیانش چیزیه.
بعد یه فرضی هم هست که طاووس‌های ماده به طاووس‌های نر تندرست خیلی علاقه داشتن و همین جوری طاووس‌های خیلی مثلا خوشگل‌تر و همچین جذاب‌تر و سیکس پک و حالا آره، سیکس پر و نمی‌دونم اینا، و اونا هم همین جوری دوباره طاووس‌ها مشکل حل شده، طاووس نر مناسب بندز کافی تامین شده، ولی طاووس‌های ماده دست بردار
نبودن.
تو طاووس‌ها پس ماجرا زیر سر طاووس‌های ماده است بیشتر، نرا بنده خدا کم بودن فقط،
کاری نبودن اصلا، بود فقط خوش‌تیپ و سیکس پک بودن و بودن دیگه،
بودن بعد کم بودن بعد زیاد شدن، برای طاووس های ماده دست بردار نبوده.
خب
بعد حالا به هر حال هست دیگه، ولی خب تو حالا انسان یک ماجرایی کم پیچیده‌تر میشه، ببینیم حالا. خب به هر حال در مورد اینکه مردان چند همسری و اینا خب خیلی صحبت شده و اینا، ولی جالبه که پدیده چند شوهری هم ما در هم نوعان عزیز خودمون داریم در ایران و حالا کشور مسلمانی که اصلا
خیلی کمتره با آره، خیلی
اصلا نیست بله، قانونی که اصلا
قانونی
نیست،
قانونی که نمیشه، ولی حالا ممکنه
حالا به هر حال اون دیگه
زیرابی و اینا
اونا رو ما تو تاکسی شنیدیم اونا آره. میگن که توی هیمالیا یک رسمی وجود داره که نه به خاطر کمبود هم زنه، کمبود جنس ماده است، کمبود خانم هاست، به خاطر کمبود زمینه.
یعنی چی؟
یعنی برای اینکه یه زمین بزرگ دارن یه خانواده ای،
خوب.
بعد مثلا 5 تا پسر دارن، بعد به جایی که هر کدوم اینا یه زن بدن، بعد زمین رو تقسیم بر 5 کنن و این زمین ها تیکه تیکه بشه، به 5 تاشون یه زن میاد. به خدا اینا رو میشه راه پیدا کردن،
خیلی راه گشاست واقعا،
کمبود زمین باعث شده که
راه قشنگی بده.
آره این میش میگن چند شوهری برادرانه،
ها برادری
به چشم برادری نیست، این فرق میکنه دوستان،
ولی واقعا برادرن اینا، یعنی
بله برادران،
برادران میرن یه خانومو با هم ازدواج میکنن.
آره بعد بچه ها هم همینجوری،
این ماجرا تو تبته،
توی هیمالیا و تبت و اونورا دیگه، حالا من خیلی جغرافیم خوب نیست، ولی همش اینا
همون اون سمتا
ما تا سر تبت و هیمالیا.
بعد اینا من موندم بچه ها چجوری میشه، همه میشن عمو یا همه میشن بابا، چجوری داستان؟
فکر کنم به همه میگن بابا دیگه، بابای یک، بابای دو، بابای سه،
پیچیده میشه.
بعد یه بار بریم اونجا تحقیقات میدانی بکنیم در آره، سرشماری شما بابات کدومه،
یه بودجه از رادیو بگیریم به نظرم برای تحقیقات میدانی این مسئله،
زمین هم
بعد از برنامه
دارم.
بریم صحبت کنیم،
بریم ببینیم مشکلات زمین چرا اینقدر جدی اومد،
مشکل زمین رو حل کنیم بعد که مشکل چند شوهری حل میشه.
بعد میگن که توی یه قسمتی از هند، یه منطقه از هند به اسم نایر یا یه قومی هن به اسم نایرهای هند بهشون میگن، اینا یه مراسم آیینی، اینا خیلی نمیدونم یه جورایی مشکل رو یه جور دیگه حلش کردن، گفت این میان اول در قبل از بلوغ یک مراسم آیینی بین یک دختر و پسری برقرار میکنن،
خب
که اون آقای میشه شوهر این خانم، این دختر کوچک، این دختر کم سن،
شوهر خوانده مثلا
بعد این میشه دیگه، بعد قید و بندی ندارن که در طی عمرش این خانم با چند تا آقا هست،
آزاده،
آزاده ولی همه بچه هایی که در اثر رابطه های این خانم به دنیا بیان پدرشون اون اولی است.
ای
جلال خاله
چه عجیب.
یعنی اینجوریه که بعد
یعنی یه مذهب و مسلک خاصیه،
میگم یه قومی هن دیگه، یه قومی ماشاءالله هندم که 72 ملت اینا اینا، آره، یا آره. هر مدلش بری هر چی بگی هست. بعد خیلی بامزه است، میگن که مردایی هم که با اون خانم ارتباط داشته باشن برای اینکه اعلام کنن که پدر فرزند به دنیا اومده نیستن، بعد بیان تقبل کنن که پول به اصطلاح اون قابله، اون مامایی که بچه رو به دنیا آورده رو میدن.
عجب،
نمیدونم چرا رسمه عجیب.
آقا خیلی چیز شد، پس باید بریم
بریم برای تحقیقات میدانی.
آره بعد برای هند هم یه بیجه جدا بگیریم، اول تبت
بریم یا از هند به نظره تبت جذابتر
بوداره
بریم این مشکل زمینشو
مشکل زمین. آره چون اصلا میدونی زمین خیلی مهمه.
بله بله،
بعد بسید شاید بتونیم مثلا ساخت و ساز و اینا هم شروع کنیم همونجا.
دقیقا، بریم شهر هم شما هم هستین.
خیلی خوب
کار زمین.
اینا به هر حال تحقیقات
به خدا اینا جدیه، من
اینا جدی بود.
بیانم اینجوریه،
اینا واقعا تحقیقات واقعی بود. چند شوهری و چند همسری رو واقعا به صورت علمی رفته تحقیق کرده جلال. این نتایجش بود که الان شنیدید. خیلی هم علاوه بر نظرم جذاب بود دیگه.
آره دوستانی که مشکل زمین رو میخوان حل کنن برن اون بر.
من تشکر میکنم از جلال سعیدی. جلال میتونید روی توییتر فالو کنید با همین شناسه و همینطور روی تلگرام هم میتونید فالوش بکنید با شناسه
یادداشت‌های آقای جین.
یادداشت‌های آقای جین
مخلص همگی.
یادی هم بکنیم از استاد سندی.
بابا اومده با یه خانوم اومده، خانوم میگه اسم شمسیه، بابا میگه شمسی خانوم جای شما روی سر ما، ماما میگه توی این خونه یا جای منه یا جای اونه، ما بچه ها میگیم به بابا مامان ما باید بمونه اینجا، ما شمسی نمیخوان زن سیغه نمیخوای، بابا میاد با کمر بندش میاد، مادر میرین همه گی تو حیات، ماما میاد تا داده کمر میاد، جارو میاد سراغ شمسی میاد، بابا جونره چه رسیده کردیدن به لرزه، بابا اومده مامان حالش بده.
ملینا بیا بگو چه خبره، کی به کیه، کی متولد شده؟
مرد هزار چهره سینما ایران قبل از انقلاب، اشتباه نشه.
مرد هزار چهره قبل از انقلاب کی بود؟
اولش بیک داره.
آها بیک امام‌وردی.
بله رضا بیک امام‌وردی، معروف به مرد هزار چهره سینمای قبل از انقلاب، 25 خرداد 1315 به دنیا آمد.
بیا بغلم چی تا باید سرپاته بگیرم، انگشتر مردم باید پس بگیر، بیا بغلم سر جان. وای چه سنگینی، بیا پایین، پشیمانم پشیمانم.
کجا ببریمش؟ انگشتر نباید از دست بره.
راسته میگی، باید یه لگنی چیزی زیرش بگیریم ها.
صدای منوچهر اسماعیلی بود که اکثرا خب تو فیلم‌های کمدی با همین گویش بامزه‌اش جای بیک امام‌وردی صحبت می‌کرد و دوبله می‌کرد جاش. اینا فیلم انتر و منتر بود که شنیدید، داشت با یه میمون حرف می‌زد تو این فیلم.
از اون پرکارهای سینما بوده توی بله. 17 سال، یعنی از سال 1340 تا 1357 ایشون 132 تا فیلم بازی کردن، به عبارتی سالی 7 تا یا همون دو ماه یه بار یه فیلم.
فیلم نشسته همه رو حسابم کرده دقیق.
مهم خب تو سال 56 17 تا فیلم بازی کرده.
17 تا تو یه سال.
بله بله.
میشه بفهمید به عبارتی ماهی چند تا میشه؟
یه دونه و خورده ای.
باریکلا به شما. کشتی کچکار و بدلکار هم بوده بیک امام‌وردی.
آره کلا میگم بیک امام‌وردی ژانر اکشن رو وارد سینما ایران کرده و توی اکثر صحنه‌های خطرناکی هم که تو فیلماش بوده خودش بازی کرده، نذاشته بدلکار بیاد.
آره باریکلا. از اون بزن بهادورا بوده ها، ولی خب متاسفانه مثل خیلی از بازیگرای قبل از انقلاب مجبور شد کارشو ترک کنه، یعنی بعد از انقلاب مجبور شد کارشو ترک کنه و بعدم که مهاجرت کرد.
بله بیک امام‌وردی اکثرا تو فیلمای با ژانر اکشن و کمدی بازی کرده. سال 1969 هم توی یه فیلم ایتالیایی بازی کرده. چند تا فیلم هم توی سینمای ترکیه کار کرده.
چه جالب، نمیدونستم. سال 1382 رضا بیک امام‌وردی در سن 67 سالگی از دنیا رفت. تولدش مبارک باشه، یادش گرامی. بریم یه قسمت از موزیک فیلم شارلاتان رو بشنویم با بازی بیک امام‌وردی و صدای ایرج.
ایران تیران آیو میخوام برام وای جون تو پنجری آیو جون از این وری آیو جون داش 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 باشم من خاکه خاکه باشم من چاقو دشنه هفتیر کشم من میخوام دیگه نفلش بشم من آخ که چقدر خوشم من همیشه دل خوشم من از خوشم من همیشه دل خوشم من
خب فرصت این هفته هم تمام. حسین منزوی یکی از بهترین عاشقان سرایان زمانه ما قصه عشق رو چه زیبا سروده، اونجا که گفته شود تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی، مرا دریاب ای خورشید در چشم تو زندانی. خوشان روزی که بینم باغ خشک آرزویم را به جادوی بهار خنده هایت می شکوفانی. بهار از رشک گلهای شکرخند تو خواهد مرد که تنها بر لب نوش تو می زیبد گلفشانی. شراب چشمهای تو مرا خواهد گرفت از من اگر پیمانه ای از آن به چشمانم بنوشانی. یقین دارم که در وصف شکرخندت فرو ماند سخنها بر لب سعدی قلمها در کف مانی. نظربازی نزیبد از تو با هر کس که میبینی، امید من چرا قدر نگاهت را نمیدانی.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری، وقتی دلگیرم و دل تنگ تو هوای منو داری. توی یه چراغ روشن، منم و یه شهر تاریک، توی یه عشق بی‌مرز، منم و یه قلب کوچیک. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی. خودم و تا تو رسودم، من به حرف این جماعت دل نبستم، تو به دادم برسم شب که شکستم. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی، تو که دوری نفسی نیست کجایی، من امیدم به کسی نیست کجایی. نفس من شب روشن کجایی، سخت از تو دل بریدم کجایی.